بسم الله الرحمن الرحیم. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت و هم ینظرون فإذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تبدون ان غیر ذات شوکتی تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. قرآن کریم که یک قصه رو بازگو میکند بر اساس تشابه آرا و افکار و دلها اون رو کاملا تحلیل میکند که حرف روز هم باشد. در جریان بنی اسرائیل و مانند آن طبق آنچه در سوره مبارکه بقره گذشت فموقت تشابهت قلوبهم، یعنی اون چرا که مردم این روزگار میگوین با مردم گذشته یکیست، برای اینکه دلهای اینها شبیه هم است. اون شمگی در جریان جنگ بدر اتفاق افتاده است ذات اقدس الهی را کاملا تحلیل کرده، گویا حرف مردم روز را دارد بازگو میکند. صرف این که یه قصه رو بازگو کند این چنین نیست اولا، و این مطلب را با تعبیرات و گوناگون با ادبیات مختلف تشریح کرد ثانیا، گاهی به عنوان غیبت، گاهی به عنوان خطاب، و گاهی مشکل مالی رو مطرح میکند، گاهی مشکل خوف و روانی رو تحریم میکند. در همین جریان گاهی میفرماد شما مسائل مالی مورد علاقه شماست، گاهی میفرماد علاقه به موندن دارید، و همه اینها جزء سفساف امور است. به ذات اقدس اله حق میخواهد و شما باطل میخواهید، منتها ذات اقدس اله کمال محبت و لطف را اعمال کرده است. نفهمود شما باطل یرا هستی، فهمود خدا حق میخواهد، شما حرفتون اینه ولی خدا حق میخواهد، یعنی حرفتون باطل است، خواستهتون باطل است. منتها ادب قرآن کریم این است که رو در رو افراد رو باطل گرا معرفی نمی کند، مخصوصا مؤمنین را. البته در باره کفار و منافقین سخنانی دارد، لیکن در باره مؤمنین اگر یه مقدار اعوجاجی هست، یه مقدار ضعفی هست، اون را در پرده بازگو میکند. این که میفهمد خدا حق را میخواهد ولی شما علاقمندید که غیر زود ذات شوکت اکون لکم و الله یرید الحق، یعنی اون که شما میخواهید باطل است. بنابراین این قصه را که شما بررسی میکنید مثل این که حرف روز است. تعبیری که در اولین آیه است کما اخرجه، که این تعبیر دستاویزی برای جناب فخر رازی قرار گرفت که این رو بر جبر حمل کرده، در حالی که در تلیعه بحث اشاره شد که اخرجه یعنی امرک بالخروج. اگر امرک بالخروج باشد که دیگه جبر نیست، این که ناظر به تکوین نیست. تا شما کسی بگوید که اخرجه، که معنیش نیست که خدا پیغمبر را از مدینه بیرون آورد و او مصلوب الاراده است، بلکه ناظر به امر تشریعی است. خدای سبحان امر کرده شما از مدینه به طرف بدر حرکت کنید، پس این منافات با اختیار ندارد. اگر چنانچه این کلمه اخرجکه دلیل بر حرف جبری هاست، چنانکه فخر رازی توهم کردن پنداشتن، بعد اون یجادلونکی که دارد فعل را به خود فریق اسناد میدهد، اونجا چه باید کرد؟ و این فریق من المؤمن لکارهون یجادلون اکی پلحق، کراهت را به اونها اسناد داد، مجادله را به اونها اسناد داد. این نشانه آن است که اختیار در همه موارد محفوظ است، و بر فرض هم این اخرجکه ناظره به تکوین باشد در حد اکثر در حد و ما رمیت الزمیت خواهد بود که محصولش توحید افعالیست نه جبر، و بین توحید افعالی و جبر هم فاصله بین حق و باطل است. مطلب دوم در تعبیر کلمه رب است که ذات اقدس اله اسامی دیگر را انتخاب نکرد، عنوان رب را انتخاب کرد اولا و به شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اسناد داد، ثانیا یعنی اون که مدبر توست، مربب و مدبر توست، که لازمه ربوبیت و تربیب تدبیر و تربیت تو هم هست، چنین خدایی تو را دستور داده است که از مدینه به طرف بدر خارج بشی. بدر هم در اثر اینکه یک منطقه بین راهی بود، مجتمع تجاری سالانه مردم مکه بود، سالی یک روز اونجا در کنار اون چاه جمع می شدن، هر کسی مال تجارش می آورد، مردم منطقه های مجاور می آمدند و می خرید. یه همچه سابقی هم داشت. خب کما اخرجه که ربو که من بیته که بلحق، این با حال یا بای ملابسه است یا بای مصاحبه است، نظیر بلحق انزل الله و بلحق نزل، یعنی این خروج در صحبت حق است یا در جامعه حق است، پیچیده به حق است، این خروج خروج حقیقی است و باطل نیست. خب اگر خروج بلحق است، همان است که والله یرید الحق است، خدای سبحان خواست حق را محقق کند در خارج. رفتن شما به طرف بدر حق است، جنگیدن شما با نفیر و لشکریان مهاجمی که از مکه آمدن حق است و ماننده. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، قهرن این کراهت میشه باطل. همین گروهی که کراهت داشتن خروج از مدینه به اون بعد را اولا، و در برخورد با نفیر یعنی با اون لشکر مهاجم از مقاتله کراهت داشتن ثانیا، اینا یجادلونه که فلحق، این اسم ظاهر آوردن برای اهمیت مسئله است. هم در اونجا بلحق فرمود، هم اینجا به فلحق را اسم ظاهر ذکر کرد. اگر فرموده بود یجادلونه که فیه، معلوم بود، اما به ضمیر بسنده نکرده. یجادلونه که فلحق بعد ما تبینه، بعد اینکه معلوم شد این حق است، و از ذلک اینها مجادله و گفتگو دارند. برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اینها وعده داد، فرمود به اینکه خدای سبحان ما را امر کرد به این طرف بریم و اون طوری که خدا به ما فرمود این است ما پیروز میشیم، بالاخره اهد طائفتین مال ماست. و از یعیدکم الله اهد طائفتین انها لکم، اگر با قافله مال و تجاره روبرو شدید اونا در اختیار شما قرار میگیرن، اگر با سپاهیان مهاجم مکه روبرو شدید اونا در اختیار شما قرار میگیرن. اولین قیام مسلمان های مدینه بود، لذا این قیام را ذات اقدس اله با وعده و نصرت همراه کرده است. عود و از یعیدکم الله اهد طائفتین که انها لکم. در بعض های دیگر در اثنای مبارزات در جنگ های دیگر فرمود اهد الحسنین است، حالا یا شهادت است یا پیروزی، بالاخره شهادت باشد حسن است و فتح و ظفر باشد حسن است، اهد الحسنین است که مسلمین گفتن نتره ما منتظر اهد الحسنینیم، بیرو از شهر آموختن. بله چرا؟ چون تعیین اهدا، تعیین اهدا طایفتین به اختیار الله هست دیگه، به اختیار مکلفین که نیست. فرمود از یعیدکم الله اهد طائفتین، تو بحث قبلم گذشت که این چی نبود که اهد طائفتین مبهم باشد، معلوم بود عند الله. بعدم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ فرمود، برای مردم معلوم نبود تا اون لحظاتی که نزدیک بدر رسیدن، چون تعیین اهدت طائفتن به عهده الله است، پس هر چرا که الله معین کرده اون میشه حق. خب فهمود یجادلونه که فی الحق بعد ما تبینه که انما یساقون الی الموت و هم یندرون، مثل که اینا به طرف مرگ دارن حرکت میکنن. اولا شما پیروز میشید در این جنگ، ثانیا بر فرض شهید بشی به طرف شهادت حرکت میکنید، به طرف موت که حرکت نمیکنید، پس به طرف حیات دارید حرکت میکنید. ولا تحسبند الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، شما به طرف حیات الهی دارید حرکت میکنید نه به طرف مرگ. این که مرگ نیست، یه انسانی که تو جبهه دارد مبارزه میکند دفعتا میبیند وضع عوض شده است، فی روزت من ریاض الجنه، دیگه حالا نباید منتظر بود که این بعد چند سال حالا این رو از اون خاکا در بیارند و ببرن معراج و از جبهه بیارن تشییع بکنند و ببرن دفن بکنند و بعد چند سال که تو قبرستان دفن شد فی روزت من ریاض الجنه باشد، که به همون لحظه‌ای که انسان رحلت میکند وارد برزخ میشود. این گفت شد قبر اما روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر النیران، القبر از همون برزخ است. در حقیقت انسان چهار عالم که ندارد، که یک دنیا، یک قبر، یک برزخ، یک قیامت، که سه عالم بیشتر نیست، دنیا هست و برزخ هست و قیامت. برزخ آدم یا روزت من ریاض الجنه یا حفرت من حفر النیران. حالا همین مجاهدی فی سبیل الله که در میدان جنگ شهید شد دفعتر میبیند فی روزت من ریاض الجنه است. بعدها مدتها بعد میفهمد که مرد. پس اینها باورشون شد که اهدر حسنین نصیبشون میشود. در جریان جنگ بعد ذات اقدس را فهمود به این که اهدر طایفتین انها لکن، شما هم پیروز میشید، شهادت هم در کار نیست، مرگ هم در کار نیست، اگر یک گروه کمی شهید شدن اینا به حیات جاوید حرکت کردن. به حسب ظاهر بر این طور است، اما این که ذات اقدس فرمود اهدت طائفته معلوم شد که دو گروه هم غیر از این چیزی، غیر از این قافله، قافله مال و تجاره چیز دیگه هم هستن. بله دید که قافله متوجه شد و قافله تجاری از مسیر دریای احمر حرکت کردن خودش مکه برسونن، دو تا کار شده، این جاسوس های ستون پنجم اونا در مدینه خبر دادن و ابو سفیان با خبر شد. ابو سفیان دو تا کار کرد، یعنی که مسیر قافله تجاری را به کنار دریای احمر برد تا از اون بیراه خودش مکه برسونه، یکم برای عباجر پیام فرستاد که شما میتوانید ما را دریابید. بله گفتن که به این صورت شد، اما ذات اقدس اله به طرف ایر امر نکرد، اهدت طائفتین امر کرد و این امر هم ابلاغ کرد، منتها اونا اول نمی دانستن که اون اهدت طائفتین ایر نیست، نفیر است. بعد که فهمیدن ایر نیست، یعنی اون قافله مال و تجاری راهش عوض کرد و رفت، باید با این لشکریان مهاجمی که از مکه به سرپرستی ابو جهل حرکت کردن درگیر بشن، اینا همین گروه که اقلیت را تشکیل میدادن اعتراض میکردن، وگرنه اکثریت راضی بودن، میگفتن که هر چی که شما دستور بدید. ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که ما که به شما گفتیم اهدت طائفته، اینجا هم داره که یجادلون فرقه بعد ما تبینه، معلوم میشه که خدا بیان کرده، پیغمبرم برای در اونجا صحنه برای اونم فرموده، حالا ندارن جهاد میکنه، جدال میکنن. جدالشون این بود که ما که برای جنگ آماده نیستیم، ولی جوابشون این است که بالاخره دستور خدا این است، دستور خدا که خلاف نیست. اونجا که دستور داد برید برید اموال تجاری را مصادره کنید چون مال شماست، حالا اون نشد، آنچه را که الان پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش میداد از طرف خداست، این حق است. بعد ما تبین لکم انه الحق، چه دیگه مجادله میکنید؟ خب فرمود به این که اینا اگر اتفاق می افتاد، بله، چون جریان سید شهدا هم همینطور بود، حضرت در بین را قافله تجاری درباریان اموی را گرفت مصادره کرد، بلکه این اموال فراوانی از مسلمین در اختیار امویان بود، بیت المالی که مال امام زمان است، مال وجود مبارک سید شهدا که امام زمان بود، در اختیار اون حضرت بود قرار گرفت، نگرفت، حضرت در بین را اون اموال گرفت، این کار را ابی عبدالله کرد. حالا اگر اینجا میشد احدت طایفته، این همون جریان ایر بود و قافله تجاری، ولی اون نشد. تعیین احدت طایفته این هم به عهده خداست، نه به عهده مکلف. خب الان معلوم شد حق نفیر دیگه، جنگ دیگه، برای اینکه وقتی اهدت طائفتین مورد وعده و امر خداست، از یک سو اون طائفه ای که مال و تجار را در اختیار دارد اونا راشون عوض کردن، از کنار دریای احمر حرکت کردن، اونا دیگه نیست، از سوی دیگر در اهدت طائفتین یک طائفه وقتی که رخت بربست منحصر میشود در طائفه دیگر، دیگر مشخص شد دیگه. فرمود اهدت طایفتین لکم، اون قافله‌ای که مال و تجاره را حمل میکند او راش برگردوند از سمت دیگر رفت، بسیار خوب، پس اون نیست. الان اهدت طایفتین منحصر میشود در طایفه نفیره، مهاجمینی از مکه آمدن، اونایی که رفتن که دیگه الان کسی بارو درگیر نیست، قهرن در بین اهدت طایفتین هم منحصر می شود در همین طایفه ای که از مکه آمدن، برای اینکه اون طایفه که خودش راش عوض کرده رفت، اون که در دست است نیست. پس این حق است. یجادرون که فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت و هم ینظرون. بعد حالا این رو داره تشریح می کند، فهمد و از یعیدکم الله و اهدت طائفتین انها لکم، ذات اقدس اله فهمود شما با یکی از این دو گروه برخورد میکنید، منتها اله هم متوجه شدن که طائفتن یک طائفیست به نام نفیر، یعنی لشکریان و مهاجم به سرپرستی اباجهل از مکه آمدن، یک طائفه هم قافله مال و تجاری بود که از شام به مکه می رفت زیر نظر ابو سفیان بود. اینا باید با اهدت طائفتین روبرو بشن، یا با قافله تجاری اموال را به سود مسلمین مصادره کنن که در حقیقت اموال خود مسلمان ها بود، یا با قافله که از مکه به عنوان مهاجم به سرپرستی ابو جهل حرکت کردن بجنگن. اینا تعیین اهدت طایفتین را به عهده خود دادن، این رفاه طلبی اون اقلیت باعث شد که اینا را وادار کرد که غیر ذات شوکه را بخواهند، یعنی اونا که تیغ و تیز و نیزه ندارن، شوک و تیری ندارن، شوکتی ندارن که شوکت و شوک همون تمر و تمر است. ولی ذات اقدس اله حق میخواهد. همین گروه در بخشای دیگر در این مسائل کسانی که تفکر زرندوزی دارن، بالاخره جزء مسلمینن اما تفکر زرندوزی دارن، در همین سوره مبارکه انفال آیه 67 وضع اینا را تشریح میکند. آیه 67 سوره مبارکه انفال این است که میگوید در این جریان جنگ ها شما دلتون میخواد که جنگ به صورت کشدار جمعی حاصل نشه، اسیر بگیرید، اولا اسیر را در قبال پول و فدیه آزاد بکنید، ثانیا که از این راه درآمدی پیدا کنید ثالثا هدف شما اینه. این در صورتی است که اگر اینها آزاد بشوند دیگه دست از فتنه برمی‌دارند، اما اینا اگر آزاد بشوند اول فتنه گری مشؤوم اونهاست، خب چرا آزاد بشن؟ آیه 67 سوره انفال است که ما کان لنبیین ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، باز زمین را از خون مشرکین سخین کند، غلیظ کند. اینا سالیان متمادی با غارتگری زندگی کرده، 13 سال هم اسلام و مسلمین را به اسارت گرفتن، علم دستشون بر بیاد جز هلاکت مسلمین و از بین بردن اسلام هدف دیگه هم ندارن. نشانش اینه که در همین بین را نزدیک بدر به ابو جهل گفتن به این که قافله مال تجاری شما به سلامت از کنارهای دریای احمر دارد میگذرد، بعدم مکه می آید، انوارتون سالم است و برگردید. این گفت نه، ما با قینات و خمور و معازف آمدیم، یعنی با نوازنده ها و زنهای خواننده و ظرف های شراب آمدیم که اونجا میگساری کنیم و آدم کشی. این حرف ابی جهل بود، گفت ما با قینات و معازف و خمور آمدیم، همین کارم کردن. خب یه همچه آدمی که حق حیات ندارد که همون ما کان لنبیین ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض دنیا، عروض یعنی متاها، شما کالای دنیا میخواهید، اما والله او یرید الاخره، او آخرت میخواد، حق میخواد. شما میخواید اسیر بگیرید برای آزادی او پول بگیرید که این اسیر دوباره که آزاد شد فتنه خودش آغاز میکنه، ولی ذات اقدس اله میداند اینا چه گروهی هم، اینا حق حیات ندارن، والله یرید الاخره. در این جریان هم فرمود به این که تبدون ان غیر ذات شوکته تکون لکن اما و یرید الله ان یحق الحق. معلوم شد این عهدت طائفتین به حسب ظاهر یه تخییری است، باطنن تعیین است نه تخییر. اگر اون مهاجم نیامده بود البته امر منحصر میشد در همه اون مصادره کردن اموال مقصوب مشرکین، حالا که اون آمدن تخییر نیست، تعیین است، منتها شما نمیدانید، ولی با امر الهی مشخص میشود. و یرید الله ان یحق الحق به کلماتی و یقطع دابر الکافرین. مطلب دیگر اون است که حق را، دین را اصلا از چرا باید ترویج بکند؟ آیا از راه باطل میشود به حق رسید؟ به اصطلاح هدف وسیله را توجیه میکند. آیا از راه باطل می شود به مقصد صحیح رسید یا نه؟ طبق بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه هرگز از راه باطل نمی شود مقصد رسید، هدف وسیله را توجیه نخواهد کرد. ممکن نیست کسی بتواند از راه گناه به مقصد برسد. این از بیانات نورانی اون حضرت است که از جعفر اغول آمده، حد من هاول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. یعنی اگر کسی بخواهد از راه گناه به مقصد برسد، این زودتر از دیگران اون هدف رو از دست میدهد و زودتر از دیگران به اون چی که هراسناک است مبتلا میشود. هرگز گناه وسیله برای رسیدن مقصد نیست. لذا اینکه ذات اقدس را فرمود یرید الله ان یحق الحق، فرمود به کلماتهی نه به هر چیزی. نظیر اون که در سوره مبارکه انبیا بیان کرد، در سوره انبیا فرمود ما باطل را از بین میبریم اما به وسیله حق باطل را سرکوب میکنیم. آیه 18 سوره مبارکه انبیا این است که بل نقذف بالحق على الباطل سید مقه فاذا ظاهر، ما به وسیله حق دماغ مغز باطل را میکوبیم، باطل را مغز کوب میکنیم، باطل از بین میرود. هرگز با باطل نمیشه باطل را از بین برد، با خون نمیشه خون شست، با آب باید خون شست، با حق باید باطل را از بین برد نه با باطل. بل نقذفو بالحق علی الباطل فید مغو، این حق باطل را وقتی دمغ کرد، دماغ یعنی مغز او رو کوبید فیضا و ظاهر. خب این این باطل با باطل درگیر می شود، طرفین مظلومن اما هیچ کدوم معجور نیستن، حق با این ذهن دنده نمی شود. در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت که فرمود و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، فرمود ما برای انتقام گاهی ظالمی را به جای بر ظالم مسلط میکنیم. اون امیر کویت که امام رضوان الله علیه را تا مرز کویت اجازه داد، از اون به بعد اجازه نداد، همین صدام ملعون را ذات اقدس اله بر امیر کویت مسلط کرد که او ناچار شد گریه بکند. این امیر کویت مظلوم شد نه معجور، هر مظلومی که معجور نیست، یک ظالمی را بر ظالم مسلط کرد. این بحثی تو سوره مبارکه انعام گذشت، همون ما برای انتقام گیری گاهی ظالمی را بر ظالم مسلط بکنیم که اون مظلومانه از بین برود ولی معجور نیست. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، این از اون سنخ است. اما حق با این احیا نشده، دو تا ظالم با هم درگیر شدن. نه حق هرگز حق به وسیله باطل از بین نمی رود. خود این کار یک اسراری داشت که با اون اسرار معلوم شد که حق با ایران بود و صدام مهاجم بود و متجاوز بود و مانند اون، اما هیچ کدام از اون مواد قطعنامه با این حاصل نشده. یعنی مثلا نه خسارت ها را دادن، نه غرامت ها را دادن، نه در بازسازی شرکت کردن، نه به ماننده ها. خب پس اینجا هم فرمود یرید الله ان یحق الحق به کلماتهی، از راه دستورات خاص خودش تکوینی به تشدید. مطلب دیگر این است که اینجا از باب تحصیل حاصل نیست تا کسی بگوید حق که احقاق نمی شود، باطل که ابطال نمی شود. احقاق حق تحصیل حاصل است، ابطال باطل تحصیل حاصل. چون بحث در مفهوم و ماهیت امثال ذلک که نیست تا کسی حق را احقاق کند باطل را ابطال کند بیش تحصیل حاصل. بحث در تحصیل وجودی قانون حق است. اون قانون حق که تو کتاب هاست الان ذات اقدس اعلام میخواد اینو در خارج پیاده کنه، این میشه احقاق حق. این باطلی که در خارج موجود است اینو میخواد ریشه‌کن کند، میشه ابطال باطل. پس از سنخ تحصیل حاصل به مانند اون نیست. و از یعیدکم الله و اهدت طایفتین انها نکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق اما به کلماته و یقطع دابر الکافرین، و جنگ را و مرد را از جد دبار میگویند، برای اینکه عذاب را دبار میگویند، برای اینکه دابر به اصل و ریشه ظالم را میکند. لیحق الحق و یبطل الباطل و کره المجرمون. ذات اقدس الهی بر رزمنده ها و مجاهدین فرمود من اگر بخواهم از راه های غیب دینم و یاری میکنم، لیکن نظام تکاملی بر این است که انسان آزموده شود. در سوره 47 به نام مارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در آیه 4 این چنین فرمود فمود ولو یشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. خدا اگر بخواهد از کفار و مشرکین انتقام میگیرد. انتصار یعنی انتقام، چون لله جنود السماوات و الارض، چون بخشام است. اگر لله جنود السماوات و الارض، خدا میتواند از کفار و مشرکین انتقام بگیرد و اسلام را پیروز کند بدون اینکه کسی بجنگد. اما خوبی که تکامل نشود. ولکن لیبلو یشاء الله لن تسر منهم از کفار مشرکین ولکن لیبلو بعضکم ببعضین. این آزمون الهی است. خب این آزمون الهی هم در این جریان مطرح است. یه سخنی از مرحوم کاشف الغطا در جنت المأوای ایشون نقل شده است، یعنی در جنت المأوا صفحه 194 و 195 ازشون نقل کردن. حالا شما بعد مراجعه فرمایید با این نقلی که کردن تطبیق کنید. ایشون دارد به این که در جریان سید الشهدا سلام الله علیه، حالا ما در آستانه محرم 1421 هم هستیم، به امروز هم آخرین روز بحث است که شما انشاءالله به لطف الهی برای تبلیغ به مناطق خاص هم انشاءالله مسافرت میکنید و پیام قرآن اسرت هم به مردم میرسونید انشاءالله. و جریان منبر را هرگز فراموش نکنید. این منبر برنامه رسمی انبیا و اولیاست، منتها منبر حرفه نیست، محل کذب نیست، جای قرآن اطرت است. حتما عمیقا مطالعه کنید حرفای روز و مردم تو رسانه های گروهی و صدا و سیما و روزنامه ها و مجلات زیاد شنیدند و میشنوند. بگذارید مسائل قرآن و روایات و نصوص اهل بیت بیشتر مطرح بشه، مسائل اخلاقی بیشتر مطرح بشه، مسائل اعتقادی بیشتر مطرح بشه، اون چی که با دین مردم ارتباط مستقیم دارد مطرح بشه. سخنرانی ها انشاءالله با محتوا باشه، هم خوب حرف بزنید هم حرفای خوب بزنید، ولی الله سخن بگوید تا انشاءالله جزء مبلغین الهی باشد که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احد الا الله شامل حال شما بشه. از صفحه 194 و 195 جنت المأوا مرحوم کاشف الغطا رضی الله عنه بعضی چنین نقل کردن که ایشون می‌فرمان اصحاب سید شهدا سلام الله علیه که در کربلا اون حضرت یاری کردن، بالاخره این مسئله زیر سوال هست. جهاد کردن وقتی است که انسان یقین داشته باشد به پیروزی یا امید پیروزی داشته باشد، اما با یقین به مغلوب شدن، با یقین به هلاکت و مغلوبیت، این اتلاف نفس فایده ای ندارد. راز و رمز حضور اصحاب سید شهدا سلام الله علیه چی بود؟ البته لابد خودشون جواب قانع کننده ارائه خواهند کرد. این سوال اگر هست درباره خود سید شهدا سلام الله علیه هست. این جواب نقضی. جواب حلیش آن است که هرگز جنگ برای این نیست که انسان به امید پیروزیش بدن خودش بجنگد. جنگ برای اهدل حسنیین است، برای پیروزی حق است. گاهی انسان خودش زنده برمیگردد، گاهی هم شهید میشود. این اصل مطلب. جنگ برای تکون کلمت الله العلیا و کلمت الذین کفروا هی السفلا است. جهاد برای اینه، نه برای اینکه غنیمت جنگ با انسان یا زنده برگرده و ماننده. و خود انسان اهدل حسنیه نصیبش میشه، یا فتح هست یا شهادت، هر دوش هم حسن است. این مطلب اول. مطلب ثانی آن است که به برکت قیام سید شهدا سلام الله علیه و همراهان او اصل اسلام احیا شده است. برای اینکه وقتی از امام سجاد سلام الله علیه در اون مدخل شام سوال کردن در این نبرد کی پیروز شد. حضرت فرمود اذا دخل اذا اردت ان تعلم من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن واقم. اگه خواستی بفهمی در این جنگ کی پیروز شد، هنگام اذان نماز اذان اقامه بگو ببین نام کی میبری. ما رفتیم نام پیغمبر رو زنده کردیم و برگشتیم. اموی خواستن نام پیغمبر را، رسول خدا را از بین ببرن. ما رفتیم این نام را، این نبوت را، این رسالت را زنده کردیم و برگشتیم. فاذا اردت ان تعرف من قلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم. این مطلب دوم. مطلب سوم است که قیام خیلی ها در کوفه و برکت همین شهدای اصحاب حضرت بود. خب بعضی ها که پدرشون برادرشون در جبهه شهید شد، او برای انتقام گیری آماده است. البته جریان سید الشهدا سلام الله علیه نقش مهم داشت، ولی کسی که برادرش به فرزندش یا پدرش در میدان کربلا شهید شد یا در خود کوفه کشتنش به شهید شد، این خب دایی دارد بر قیام. در جریان مختار یا لسارات لسین همین ها قیام کردن، طوری نکشد که کوفه قیام کرد و خونبه های دیزیاد درم گرفت و همه قتله کربلا رو قتل عام کردن. مطلب چهارم آن است که هنوزم که هنوز از خون اصحاب کشورهای اسلامی رو داره حفظ میکنن. این فلسطینی ها اسوهشون شهدای کربلا است، سگیل شهدا. این دفاع مقدس 8 ساله اسوهشون شهدای کربلا بودن، نه سگیل شهدا. افراد عادی میگفتن که ما فرد عادی هستیم، حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه معصوم است، ما که نمیتونیم به اقتدا کنیم. اما وقتی میرن یه وهابی هست و یه مادر وهابی هست و یه سری به او میدن و سر رو بر میگردن، میگه سری که ما در راه خدا دادیم پس نمیگیریم، این مادر رو راندا، این به افراد عادی راندا. اگر تنها خود سید شهدا بود، اونا همه فاصله میگرفتن و حضرت رو تنها میذاشتن که جنگی در اسلام بعد پیش نمیشد، کسی اقتدا نمیکرد. قسمت مهم مقاومت این دفاع مقدس دیدن که افراد عادی بودن، که همه بزرگان ما در کمال ادب و تواضع به حضور اینها مشرف میشن، بعد میگن السلام علیک کذا، السلام علیک کذا، السلام علیک کذا. خب خود ولی از ارواح و نافدا در اون زیارت ناحیه مقدسه نام بسیاری از این شهدا را میبرد و تک تک اینا سلام میکنه. خب این آموزنده است. انسان به جایی برسد که امام زمان او به او سلام میکنه. خب این زیارت ناحیه مقدس که مرحوم سید تو اقبال نقل کرده همینه دیگه. بسیاری از شهدا را از اسم میبرد سلام میکنه. و اگر خود سید الشهدا تنهایی قیام میکرد و اونها به اجازه حضرت رفته بودن، معلوم نبود بر اسلام چی میامد. الان که فلسطینی‌ها دارن جنگن همین است. لذا ذات اقدس اله در قرآن کریم ما را به چند نفر فرمود اعتصاب کنید، اقتدا کنید. به پیغمبر فرمود خب لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. در باره حضرت ابراهیم هم فرمود تأسی کنید. اما برای اینکه برای ما روشن بشود این کارها شدنیست و تأسی شدنیست و انجام دادنیست، در همون سوره مبارکه ممتحنه نام اصحاب و یاران و مؤمنین به حضرت ابراهیم میبرد. بعد فهمد شما میناق تأسی کنی، شما میناق تأسی کنی. چه این که در پایان سوره مبارکه صف هم که اصلا این سوره صف سوره جنگ است، اولش جنگ، وسطش جنگ، آخرش هم جنگ. اولش داره که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله کأنهم بنیان مرصوص، اولش جنگ، آخرش هم جنگه. که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی الحواری من انصار الله با آمن التوافت، آخرش. وسطش هم جنگ، العدلکم علی اختیارتن تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله. این سوره در حقیقت سوره جنگه. در پایان این سوره صف ذات اقدس اله به ما هم میگه مسلمونا مثل مسیحی ها باشید. الان مسیحیت به این روز سیاه مبتلا شده. یه امامی برای مسیحیین لازم است تا اون مسیحیت آمریکایی رو از اون مسیحیت ناب عیسوی جدا بکنه، تا معلوم شود مسیحیت هرگز این وضع به هم ریخته غرب را امضا نمی کنه. مشکل مسیحیت اینه که اینا پاپ دارن ولی امام ندارن. اگر کسی زنده بشود مثل امام، اون مسیحیت ناب عیسوی را از این مسیحیت آمریکای نجات بدهد، اونگاه دو غرب اصلاح خواهد شد. در پایان سوره صف ذات اقدس اله به ما میگوید مسلمان ها مثل مسیحی ها باشی، اون جنگ داشته. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی للحواریین من انصار الله قال حواریون نحن انصار الله فآمن طائفة من بنی اسرائیل و کفر طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم و دوهم فأصبحوا ظاهرین. خب اگر یه امامی در بین مسیحیین برخیزه و این مسیحیت ناب عیسوی را از اون مسیحیت آمریکایی جدا بکند، اونگاه غرب نجات پیدا بکند از این آلودگی هایی که داره. مسیحیت ناب مثل اسلام است، فرقی نمی کند. اون در منهاج و شریعت است که فرق می کند. وگرنه در نوبت های قبل هم به عرض اون رسید که در سوره مبارکه توبه دارد ما این قباله را در تورات هم نوشتیم، در انجیل هم نوشتیم. این ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون قبالش نس بعدا علی حقا في التورات و الانجيل و القران. فقط این سند در هر سه کتاب آمده. این چه نیست که فقط قرآن داره جهاد فی سبیل الله باشد که منتها یه مدتی قرآن در اسارت بود، همون بیان نورانی هستمی در عهدنامه مالک که مالک بود مالک انها زد دین کانه اسیرن فی ایدل اشراف، این تو عهدنامه مالک تو نهج البلاغه دیگه. همون مالک این دین بود، نماز بود، روزه بود، قرآن بود، ولی اسیر بود، در بند بود. یه قرآنی بود پشت میله آهنی فقط در قبرستون ها تو مجلس ترحیم. این قرآنی که فقط در مجلس ترحیم است در پشت میله آهنی مرداد اسیر است. همون کنوه مالک انهاز در دین کانه اسیرن فی عید بشرار، من آمدم این میله ها را شکستم، قرآن را آزاد کردم، من کار جدیدی نکردم مالک، دین را آزاد کردم. این دین آزاد شد. سالیان متمادی این دین در اسارت طغیانگران بود و امام هشتش با انبیا این دین را آزاد کرده، شهدا این دین را آزاد کرده، الان فلسطینی های ما مجاهد دین را آزاد بکنن. خب پس اگر چنون چه یه همچه انسانی هم در بین مسیحیت پیدا بشه که این مسیحیت ناب عیسوی را از مسیحیت آمریکایی جدا بکنه، معلوم میشه که راه نجات غرب چیه. به هر تقدیر اگر خدای ناکرده اصحاب سید شهدا او رها میکردن و کسی همراه حسین ابن علی نبود، هیچ راهی با برای الگو نداشتیم. اما الان که میبینید هر جا قیام هست مجاهدان حضور دارن، برای اینکه دیدن یه عده حسین ابن علی ریاری کردن و به جایی رسیدن که همه مراجع بزرگان به حضور اونها سلام عرض میکنن، تبتم به توبت الارض التی فیها دفنتم یا لیتنی کنتم معکم فافوز معکم فوزا شاید، همه این حرف هاست. بنابراین این چنین نیست که انسان یقین داشته باشد به حرکت. بله اگه یقین داشته باشد به خسارت دین، اونجا جای قیام نیست. اما اگه یقین داشته باشد به پیروزی دین ولو به شهادت، اونجا جای قیامه. خود امیرالمومنین سلام الله علیه اونطوری که تو نهج البلاغه است با توجه به فرمایش مرحوم کاشف القتا که علی ابن ابی طالب از حسین ابن علی سلام الله علیه ما اشجع بود، علی ابن ابی طالب از سید شهدا اشجاع‌تر بود. برهانش هم این است که یه وقتی کسی میدان جنگ شمشیر دست میگیرد، یه وقتی در یه بستری میخوابد بدون سلاح و آماده است که 40 شمشیردار از 40 قبیله حمله بکنند. در اون لیلۃ المبیت همین بود دیگه، تنها کسی که جای پیغمبر خوابید پشت بارک است دمی سلام الله علیه ما بود دیگه. خب برهان مرحوم کاشف القتا تو کتاب شریف کشف القتا که است امی اشجع بود اینه. بعد همین است دمی در نهج البلاغه دارد به این که من خیلی بررسی کردم دم من موندم و اهل بیت من فزننتو بهم، من زنت ورزیدم، حاضر نشدم اینا کشته بشن، لذا ساکت شدم تو خونه نشستم، لذا اون روز فایده نداشت من قیام بکنم، منو بچه هامو میکشتن، جامعه سیاه در بر میکردن، عذاب میگرفتن، دینم دفن میشد. یه وقت آدم قیام میکرد که دین زنده بشه، برو انسان خودش شهید بشه. خود فذننتو به من زنت ورزیدم، زنینه با سادزاد یعنی بخیل، بغض کردم، حاضر نشدم. خب برای چی کشته بشم؟ اون جایی که کشته شدن اثر دارد ما آمادیم، اون جایی که کشته شدن نه تنها اثر ندارد بلکه سوء اثر دارد، خب چرا آدم کشته بشه؟ فرمود به این که فزننتو بهم، من مونده با اهل بیتم. اینا حتما تو نهج البلاغه ببینید، این که گفت از طرف مقام رهبری گفته شد سال سال از دمیرت، بذارید نهج البلاغه از غربت در بیاد، بذارید آثار برایت از غربت در بیاد، بذارید بحثای کلامی بحثای تر حقیقت قرآنی و روایی از غربت در بیاد که انسان بفهمد چرا از دمانی مدت ساکت شد، چرا سید شهدا قیام کرد. خود سید شهدا 10 سال خون خورد پای منبر امویان، بین شهادت امام مجتبی سلام الله علیه و جریان کربلا 10 سال فاصله شد، در این 10 سال از سید شهدا ساکت بود، فقط خون میخورد، چون اون معاویه داهیه که نمیذاشت مثل جریان کربلا اتفاق بیفتد، که خود سید شهدا را مثل امام حسن مسموم میکرد، جامعه عزا در بر میکرد و مجلس خلع تشکیل میداد. طور نبود که، برابر این کشته شدن یه حسابی دارد، یه کتابی دارد. اون وقتی که اینها رخت بربستند و نوبت یزید خام رسید، سید شهدا سلام الله علیه الان موعد قیامه. از اینه که این شبهه مرحوم کاشف القتا قطعا خودشون جواب دارن، یه جواب قاطع و روشن و بیانی دارد که جا برای خروج اونها نبود.